روایت اربعین ویژه دانشجویان جهان اسلام در چهار بخش اصلی برگزار می شود: عکس، کلیپ، مستند کوتاه، خاطره صوتی و پادکست، خاطره و سفرنامه نویسی، شعر، گرافیک، تصویرسازی و بخش جانبی تولید اثر با هوش مصنوعی. کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار در وبسایت رسمی سوگوار به نشانی روایت40.com. نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رحمت الله علیه.
صبح دوشنبه‌تون بخیر. سپاسگزاریم که به صدای پایتخت رادیو تهران گوش میکنید. این لحظه برنامه سفر رو لطفاً بشنوید. قابل توجه کسانی که در سفرن یا قصد دارن که در این روزهای پایانی فصل تابستان به سمت سفر برن. مراقب خودتونم باشید.
یه ذره
به آرامی آغاز به مردن میکنی.
اندک
آغاز به مردن میکنی.
ناچیز ناچیز
به مردن میکنی.
یک کم
مردن میکنی.
کم
اگر سفر نکنی.
کم
کمپر
شنیدم عزم سفر کردی.
کمپر هدفش اینه که شما بپری، یعنی یه تکونی بخوری تا حال هوات عوض بشه. میخواد جا به جات کنه، حالا به اندازه پذیرایی خونت، از این سر بری اون سر، از در خونت تا یه جایی توی شهر بری سفر کنی، یا نهایتا از تهران بری بیرون.
بیا بری یک جای دو.
من صادق داوریفر یه کمپر سوارم. سال هاست دارم سفر میکنم و توی این برنامه میخوام که کمک کنم تا شما هم یکم بپرید.
کمپر
سلام، بنده پیام کمپری هستم و این اولین پیامیه که من به شما میدم. مهمترین چیزی که سفر به ما میده آرامشه. آرامش در سایه تجربه های کاملا ارزنده. والا
این قسمت کمپر قراره با هم اینا رو بشنوید. مثل همیشه تو بخش اول من براتون از تجربه های سفرم با کمپر میگم. در ادامه گزارشی از یک گردشگر کاربلد و با تجربه درباره سفراش میشنوید. تو بخش بعدی کارشناس برنامه از دونستنی های مهم برای سفر میگه. از سفر میگیم و واسه همین سوار بر امواج رادیویی با هم میریم به میون هنرمندان اصفهان. بخش پایانی هم با جاذبه های گردشگری تهران خودمون آشنا میشه.
کمپر
خیلی از خانوم هایی که علاقمند به سفر با کمپر هستن از من میپرسن که آیا میشه ما هم سفر بکنیم؟ یعنی سفر کردن خانوم ها تنهایی با یه کمپر ون شدنیه؟ میخوام توی این بخش یه سری نکات رو بهتون بگم واسه اونایی که علاقه دارن این مدلی سفر بکنن. اولا ما توی کشور خودمون ایران خانمای زیادی رو داریم که با کمپر تنهایی دارن سفر میکنن. زیاد منظورم به نسبت تعداد کمپر توی کشور هست. حالا جالبه بدونید که اینا چجوری سفر میکنن. اولین موضوع اینه که گروهی سفر میکنن، یعنی کمپردارها صنفشون همدیگر رو میشناسن، برنامه های سفریشون رو میدونن کی و کجا هست و سعی میکنن که تنها سفر نکنن و با اونا سفر بکنن. و معمولا هم دوستانی که با کمپر سفر میکنن مسیر براشون مهم نیست که طی بشه به این معنا که زودتر به مقصد برسن، بلکه میخوان از مسیر لذت ببرن. پس توقف‌های طولانی تری دارن، یعنی حداقل چند تا کمپر کنار هم. و خب اون خانومی هم که با کمپر داره سفر میکنه وسیله استراحت خودش رو داره، تنهاست، اما به پشتوانه گروهی بودن داره سفر رو دنبال میکنه. موضوع دوم، بعضی از خانمایی هستن که اتفاقا تنهای تنها سفر میکنن. اینا یه سری موارد رو رعایت میکنن. مثلا من با یکی از این خانما صحبت میکردم، میگم من وارد هر شهری که میشم اولا شب رانندگی نمیکنن، روز رانندگی میکنن، جایی توقف میکنن که اون منطقه رو شناخته باشن، یعنی نمیرن یه جایی بکر و تنها بخوان توقف بکنن. و اون تجربه اون خانم رو من به شما میگم که میگفت من وقتی وارد یه شهر میشم به پلیس زنگ میزنم به 110 و اعلام میکنم من با این کد ملی با این پلاک وارد این شهر شدم و کجا برم استراحت بکنم، کجا کمپ بکنم. و خود اون خانم به من میگفتش که وقتی که شما اعلام میکنید انگار که یک ضرورتی ایجاد کردید برای پلیس اون ناحیه که حواسش به این ماشین و این شخص باشه. موضوع بعدی این که به حالا شبکه‌های اجتماعی اگر معایبی داشته باشه مزایایی هم داره. معایب یعنی چی؟ یعنی وقتی تو اعلام میکنی من تنها هستم، عکس میگیری، فیلم میذاری، سفر میکنی، ممکنه این خودش یه ذره نگران کننده باشه. مثلا پیام های مدلی بوده که وقتی اعلام میکنی من تو سفرم، ساده شو میگم، خب خیلی ها متوجه میشن که شما خونت نیستی و ممکنه که حالا خونت در امان نباشه. ولی از اون طرف قضیه اگر با احتیاط درست اطلاع رسانی بکنی و هر چیزی رو نگی، خیلی ها هستن که علاقمند به سفر با کمپر هستن، خانواده هایی که میپذیرن شما رو. یعنی بازی خانم دیگه بود که ایشون سفر میکرد، میگه من هیچ وقت تقریبا تو کمپرم نمیخوابم، با کمپر سفر میکنم، ولی مردم ایران اینقدر لطف دارن، مهمان نواز هستن، وقتی متوجه میشن من وارد یه جغرافیایی شدم، از قبل یا به من پیام دادن یا اصلا همون وارد اون نقطه میشن، یه خریدی انجام میدم، یه گفتگویی با یه محلی دارم، اونا دعوت میکنن به این خانواده خودشون، هم سفرهشون میشم و استراحت میکنم و بعد مسیر سفر رو دنبال میکنم. حالا اگر توی این زمینه باز هم سوالی داشتید، تو شبکه‌های اجتماعی خانمایی که تنهایی سفر میکنن رو میتونید پیدا بکنید با کمپر و از اونها میتونید اطلاعات بیشتری بگیرید.
بله، بنده به عنوان پیام به کمپری اومدم تا یه چیزی بهتون بگم. سفر به ما کمک میکنه که تجربه های خیلی خوبی، نه اینو که قبلا گفتم، سفر به ما کمک میکنه که روحیه مستقل داشته باشیم و بتونیم کارهامون، ای بابا اینم که قبلا گفتم، سفر یکی از بهترین راهاییه که باهاش میتونیم ارتباطمون با دیگران رو بهتر کنیم. نمیدونم اینو گفته بودم نگفته بودم.
به نظرم اینا رو یه جا بنویس که تکراری نگی.
حالا باز تو یه بهونه پیدا کردی یه چیزی بگی. من همین جوری هم دیگه، یعنی یه موقع یادم میاد یه موقع یادم نمیاد، از بس که جمله بلده.
ببین منو، اولین چیزی که به عنوان یه آدم اهل سفر لازم داری نظم و برنامه ریزیه.
ببین صادق جان، بنده تمام خلاقیتم تو بداهه گوییه. من اهل اتو کشیده بودن و خط کشی نیستم، همین جوری بر رها باشم تا بتونم بگم.
نرود میخواهن این درس.
چی شد؟ منظور چی بود؟
هیچی، منظوری نداشتم و ندارم و نخواهم داشت. تو حالا معطل چی هستی؟ استارت بزن برو دیگه.
باشی میگیرم، بیا.
تغییر جریان سیاسی کشور، دولار، آغاز ارتباطات دیپلماتیک بین المللی، دولار، کاهش نرخ دلار، دولار، گرانی مسکن، دولار، تورم بالای 50% به این برنامه هیچ ارتباطی نداره.
اینجا کمپره.
کمپر.
تو سفر کسب تجربه و پختگی آرامش میده، ولی راحت و ارزون به دست نمیاد. این بخش رو گوش کنیم.
چرا سفر میکنی؟
سفر چیزی به شما میده که در هیچ جای دیگری قابل تجربه نیست. نه شما سفر رو میتونی در دانشگاه پیدا کنی، نه در لابلای کتاب ها پیدا کنی. یک واحد عملی کارگاهی کاربردی است که حتما باید انجام بدی تا درکش کنی. بزرگترین دستاورد من از سفر این بوده که دنیا بسیار کوچکتر از عظمت توانمندی و روح ماست. من به این نتیجه رسیدم که عمر ما در مقابل این جهان بسیار کوتاهه. تمام دار و ندار ما در مقابل این جهان بسیار کوچکه. تمامی مردم جهان عاشق هم دیگه هستن. نجات پرستی رو تو ذهن من از بین برده، به تمام معنا از بین برده. من امروز خجالت میکشم به یه نفر بگم بچه کجایی، چون اصلا احساس میکنم پرسیدن این سوال شروع یک نگاه نجات پرستی است، چون بچه هر جا که باشه قطعا یک انسان دوست داشتنی.
سفرهاد از ابتدا با همین امکانات کامل بوده، یعنی کمپر، کاروان، که خونه باشه، همون دستشویی، آشپزخونه، پخت و پز، جای خواب، یا نه خیلی ها مثلا میگن آقا ما با اتوبوس میرفتیم، با پیکان سفر میکردیم.
من اصلا این کلمه رو خورده تفکیک کنم، چون در اذهان جوانان امروزی مخصوصا یه تاریخی برای شروع سفرهاشون انگار میذارن، یعنی میگن خب من از سال 63 شروع کردم به سفر. نه، در گذشته به دلیل نبود رسانه و اصلا من به حدود 20 خورده کشور رفتم که ازش عکس هم ندارم، چون اون موقع دوربین ها حجیم بود، نگهداری عکس ها سخت بود، تعداد عکسی که میگرفتی نصفش بد در میومد نصفش خوب در میومد، اون خوبا رو ارزه داشتی نگه میداشتی نه گم میکردی. سفر تو زندگی ما اصلا اینجوری نبود که تصمیم بگیریم سفر بریم، خانواده سفر میرفت، بچه بودیم با اونا سفر میرفت، بعد به سنی رسیدیم که با دوستان لذت بردیم با اونا سفر رفتیم، بعد ازدواج کردیم خب با خانواده سفر رفتیم. یعنی پاسابت همه جای زندگی بنده سفر بود، حالا سفر بود با کی، سفر بود به کجا، و من اصلا تاریخ شروعی رو نمیتونم تو ذهنم داشته باشم. اما خب طبیعتاً به دلیل ضعف مالی، به دلیل عدم احساس نیازها، مقطعی با تجهیزات خیلی ساده تر هم سفر کردیم، با سواری سفر کردیم، با اتوبوس سفر کردیم، با قطار سفر کردیم. من تقریبا وسیله نقلیه‌ای حتی از قبیل حیوانات چارپا میتونم اسم ببرم که نداریم که ناچار نشده باشم توی مقطعی از اون استفاده کنم برای سفر.
بله، بنده هم به عنوان پیام کمپری تأکید میکنم مهمترین چیزی که همه ما توی زندگی بهش احتیاج داریم آرامشه. درسته که پول مهمه، اما از اون مهمتر داشتن آرامشه، و این آرامش فقط با پول به دست نمیاد. یکی از بهترین راههای رسیدن به این آرامش سفره.
در سفر بهترین ماشین و کمپر رو هم داشته باشیم و هزار جور وسیله و امکانات همراهتون باشه، ولی ندونیم چجوری میشه ازشون استفاده کنیم، فایده ای نداره. این بخش رو گوش کنیم.
سلام، محمود لاهودی هستم، مربی و مدرس تخصصی اتومبیل. در این بخش می‌خوایم در مورد انتخاب نوع وسیله و تجهیزاتی که همراهمون در یک سفر باید داشته باشیم چند مورد رو بررسی کنیم. عبور از سربالایی و سراشیبی ها هستش. بیشترین حوادث در سفرهای طبیعت گردی در همین مورد هستش. مشاهده میشه حتی تو فضای مجازی خیلی می‌بینید ماشینی از یک شیبی تندی بالا میره، نمیتونه مسیر رو به اندازه تمام مسیر رو ادامه بده، ماشین متوقف میشه، وقتی که بر میگرده به فاصله راننده فرمون رو میچرخونه، ماشین موقعی که به صورت عرضی قرار میگیره در شیب خب چپ میشه و حوادث دیگه ای که خیلی هم این روزا رایجه و ما چه در مسیرهای خاکی یا در کویر یا در مسیرهای جنگلی با این روبرو میشید. توجه داشته باشید وقتی با یک شیب روبرو میشید قبل از وارد شدن به شیب حتما باید زاویه و مسافت رو بتونید محاسبه بکنید، به نسبت اون بتونید از سرعت و دنده‌ای که نیاز دارید برای ورود به اون سربالایی استفاده بکنید، متناسب با اون شیب سرعتتون متناسب با اون مسافت شیب باشه، و اگر نتونستید شیب رو ادامه بدید و در بخشی از مسیر رفتید و ماشین متوقف شد، توجه داشته باشید تغییر مسیر برای برگشت حتما منجر به چپ شدن ماشین میشه و باید ماشین رو کنترل بکنید که همون جوری که مسیر رو بالا رفتید به همون شکل ماشین رو برگردونید به جای اول که ماشین واژگون نشه. همینطور در سراشیبی ها، اگر شما تغییر مسیر داشته باشید به دلیل سرعت زیادی که ماشین میگیره و کاهش اصطکاکش با سطح مسیر، خب احتمال سر خوردن ماشین و واژگونی هستش. حتما باید سرعتتون رو تنظیم کنید، از ترمز به تنهایی استفاده نکنید، از دنده سنگین استفاده کنید، مراقب باشید ترمزا رو به مقداری فشار بدید که چرخ‌ها قفل نشه که باعث سر خوردن باشه. اگر آگاهی از این موارد داشته باشید، دانش و مهارتشون رو کسب بکنید، میتونه شما رو از یک حادثه نجات بده و یک سفر ایمن و لذت بخش داشته باشید. همینطور عدم آگاهی از هر یک از اینا میتونه یک سفر بعدی رو برای شما رقم بزنه و خدای نکرده دچار حوادث جبران ناپذیری بشید. پس بیشتر بدانیم، ایمن برانیم تا سالم بمانیم.
بله، بنده به عنوان پیام کمپری لازمه بگم که درسته که تجربه ما رو بزرگ میکنه، ولی باید مواظب باشیم. بعضی تجربه ها خیلی گرونن. حواسمون باشه هر چیزی رو بدون فکر، بدون پیشبینی و برنامه ریزی انجام ندیم، چون بعضی از تجربه ها راه برگشت نداره.
حرفات قشنگه ولی کامل
هیچم ناقص نیست، خیلی هم عالیه. به نظرم شما ناقص متوجه شدی. حالا چی میخوای بگی؟
میخوام بگم همه تو سفر کسب تجربه میکنن، اما مسئله مهم اینه که از تجربه میتونی استفاده کنی یا نه. البته در مورد تو همون یا نه درست.
من نمیدونم تو منظور چی میخوای بگی، ولی من در مورد خودم بعضی چیزها رو چند بار تجربه میکنم تو برام ملکه ذهن بشی.
مشکل تو همینه دیگه، هی تجربه میکنی بعد اشتباه تو متوجه نمیشی و دوباره تکرار میکنی. شاید هم متوجه میشی ولی خودتو گول میزنی و بازم تکرار میکنی.
ای اینجوریه؟ مثلا یه دونه شو الان به عنوان مثال بگو من ببینم منظور چیه.
مثلا یکیش اینه که آها دقیقا همینه، یکی از این کارهای زشتی که بهش عادت کردی همینه. باشه برو، خودت ضرر میکنی چون نمیفهمی چی میخواستم بگم. وقتی توی برنامه از سفر و پریدن میگیم، پس آماده باشید که بپریم و بریم به شهر تاریخی و زیبای اصفهان.
توی اصفهان قدم میزنی با هنر، در واقع اصلا از معماریش گرفته تا این مغازه ها، هنرهای مختلف. یکی دو تا چیز جالب من دیدم، مثلا این پارچه های قلمکار، خب اینجا دیگه زیباست و خیلی کاربرد داشته و داره. یه خونه قدیمی من اومدم طبقه دوم و داخل یکی از خونه ها فرش هست و چند تا خانم مشغول کار. چه کاری انجام میدیم؟
کار صنایع دستی انجام میدیم، نقاشی روی کار صنایع دستی اصفهان، روی خاتم.
فقط روی خاتم؟
بله دیگه.
یعنی کار خاتم شده یا آماده رو برای شما میفرستن، شما روش نقاشی کار میکنن؟
بله دقیقا.
بعد مثلا غیر از کار خاتم، چون نقاشی مثلا تو میناکاری هم من دیدم کار نقاشی انجام میشه، روی ظرف مس و اینا هم شما انجام میدی؟
کار مینا کلا فرق میکنه، چون که اصلا کلا رنگش هم فرق میکنه. ما رو مس هم انجام میدیم، اما مسی که لاب نداشته باشه،
خام باشه.
بله.
بعد چند وقته که کارتون اینه؟
من الان نزدیک 9 ساله دارم این کار انجام میدم، حدوداً 6 سالم هست کارگاه دارم.
و تحصیلاتتون هم تو همین حوزه است یا تجربی وارد این کار شدید؟
تحصیلاتم هم فوق دیپلم نقاشی دارم، هم این که بیشتر تجربی بوده کارمون تا این که مربوط به رشتم باشه.
هنر باید جوری باشه که به درآمد برسه تا ما بتونیم ادامه بدیم یا نه؟ بعضی میگن هنر فقط اون کارکرد زیبایی خودش رو داشته باشه، لذت ببریم.
خب الان شرایط جوری شده که آدم بگه مجبور از لحاظ درآمدی هم بهش نگاه کنه.
نگو نمیشه، وقت ندارم، پولشو ندارم و از اینجور بهونه‌ها. با یه قدم کوچیک اما مهم شروع کن. حاضری؟
سلام، من علی نوبخت هستم و قراره با شما توی این بخش سفری کوتاه به اطراف تهران خودمون داشته باشیم. توی این قسمت دو جاذبه گردشگری و مناسب برای سفر آخر هفته رو بهتون معرفی میکنم که توی کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه میتونید به اونها سفر کنید. اولین جایی که بهتون معرفی میکنم خیلی اسمشو شنیدید، بله، شمشک. شمشک یکی از شهرهای ایرانه که با شنیدن اسمش به یاد برف و اسکی میافتیم. این شهر در بخش رودبار قصران شهرستان شمیرانات استان تهران قرار داره. یکی از تفریحات مهم شمشک اسکی روی برفه که توی زمستانها طرفدارهای زیادی داره. این شهر در تابستونها هم به دلیل قرار گرفتن روی ارتفاعات یک انتخاب خوب برای دور شدن از گرمای تهرانه. روستای امامه، امامزاده اسماعیل و قلعه سرکچال از جاذبه هایی هستن که زمان سفر به شمشک میتونید به اونها سر بزنید. فاصله تهران تا شمشک حدود 59 کیلومتر و فقط 1 ساعت و 22 دقیقه زمان میبره تا شما از تهران به شمشک برسید. و اما نشانی شمشک: استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش رودبار قصران. دومین نقطه‌ای رو هم که بهتون معرفی می‌کنم اسمشو بارها شنیدید، قلعه الموت. قلعه الموت یکی از جاهای دیدنی اطراف تهرانه که خیلی از عاشقان بازدید از جاهای تاریخی رو به سمت خودش می‌کشونه. با اینکه قلعه الموت از توابع قزوینه، اما فاصله کم اون با تهران باعث شده که در فهرست مقاصد پرطرفدار گردشگری و تورهای طبیعت گردی یک روزه قرار بگیره. برای رسیدن به قلعه الموت کافیه در آزادراه کرج قزوین و نرسیده به قزوین وارد مسیر فرعی الموت بشید. قلعه الموت توی مرتفع‌ترین بخش یک صخره سنگی قرار داره و برای رسیدن به اون باید از پله‌هایی که در طول مسیر تعبیه شده استفاده کنید. پس حواستون باشه، کفش مناسب بپوشید، عینک آفتابی و ضد آفتاب رو هم فراموش نکنید. شاید براتون جالب باشه که بدونید قلعه الموت سالها محل زندگی حسن صباح در قرن 5 هجری قمری بوده و علت اصلی اهمیت این قلعه فعالیت‌های امنیتی و نظامی بوده که در اونجا انجام می‌شده. این قلعه یکی دیگه از بناهای تاریخی ایرانه که به دست هولاکو خان مغول بخش‌های زیادی از اون به آتش کشیده شد. توی بازدید از قلعه الموت، مناظر زیبای اطراف و آب و هوای مطبوع منطقه حال و هوای شما رو حسابی عوض می‌کنه. اگرم فرصت دارید و دلتون نمی‌خواد به تهران برگردید، می‌تونید بعد از بازدید از قلعه مسافتی حدود 75 کیلومتری رو طی کنید و خودتون رو به دریاچه زیبای آبان برسونید.
یه پریدن و سفر رادیویی دیگر رو با شما تجربه کردیم. اینجا نقطه پایان برنامه امروزه و البته نقطه شروع آماده شدن ما برای برنامه بعدی. ما بازم بر میگردیم. سپاس از علی نوبخت، محمود لاهرودی، نفیسه زهیری ثانی و محبوبه کاشانی که همراه من و شما بودن توی این برنامه. آرزوی قلبی و همیشگی من اینه که توی سفر ببینمتون. یعنی برید سفر. خداحافظ.
بیا یه ون بخریم من و تو با هم، مثل اون چیزی که توی رویامون بود، مثل اون چیزی که توی رویامون بود.
فرصتی استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1402 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه‌نگاری و در مقطع کاردانی برای رشته فنی الکترونیک، گرایش‌های صدا و تصویر، فرستنده و صدا برداری دانشجو می‌پذیرد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن‌های 2216-8538 و 2216-8643 تماس حاصل نمایید.
دانشگاه صدا و سیما. صدای شهر.
خب عزیزان، رسیدیم به بخش 5 دقیقه پایانی امروز صبح صدای شهر رادیو تهران.
ترافیک.
خب تعداد مسیرهای پرترافیک زیاد شده. خیابان انقلاب اسلامی مسیر شرق به غرب از میدان امام حسین تا پل چوبی و در ادامه از دروازه دولت تا میدان فردوسی پرترافیک. خیابان آزادی در مسیر غرب به شرق از میدان آزادی تا خیابان رودکی ترافیکش سنگینه. بزرگراه شیخ فضل الله نوری مسیر جنوب به شمال از بزرگراه جناح تا خیابان سازمان آب ترافیکش سنگینه. بزرگراه شهید همت مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید چمران تا خیابان گاندی تردد خودروها در به کندی صورت میپذیره. بزرگراه امام علی مسیر جنوب به شمال از محدوده بزرگراه شهید محلاتی تا خیابان مدنی ترافیک سنگینی داره. بزرگراه آزادگان هم هست که بی‌نصیب نمونده از ترافیک در مسیر شرق به غربش از محدوده بلوار دستواره شهید دستواره تا شهرک معراج و در نهایت بزرگراه آیت الله صدر مسیر شرق به غرب از خیابان شهید لشکری تا بلوار لنگری تا بلوار زرگنده پر ترافیکه.
در مورد وضعیت سرویس مدارس صحبت میکنیم. نکته جالبی برخوردم، به مادر گرامی برخوردم که رانندگانی خارج از اونچه که آموزش و پرورش تعیین میکنه سر و کار دارن. این راننده ها توسط کدوم نهاد مورد نظارت قرار میگیرند؟
سوال کردم، گفتم فلانی شما اینو میبرین؟ چقدر کم میبرین؟ گفت مدیر مدرسه میگیره، خودش هزینه رو میگیره، به من یه مقداری میده، خیلی کم درصدی به این میده، ولی مثلا از 100,000 تومان 30 تومان به این میده، 70 تومان مدیر میبره. مثلا شاگرد داشت استخ میومد از اینجا میبرد، بعد میرفت کجا؟ فلک دوم. چیزی که من ازش پرسیدم گفت مای 4 تومان به من میده، بقیهشو میگفت مدیر میگیره. مدرسه غیر انتفاعی هم هست.
اینجا والدین هیچ مطالبه ای ندارن؟
نه، همین گواهینامه معمولی رو مثل خودمون داره، ولی الان 2-3 ساله که سرویس مدرسه است.
از این دست بازم میشناسین یعنی که نه یک استثناست؟
نه،
یعنی شنیدین از گوش و کنار از سایر والدین که این جور رانندم هستش میونه مدارس؟
آره هست، خیلی ها هستن میگیرن، خیلی ها هستن. مثلا شاگردا رو میشناسن، والدین رو میشناسن، میرن باشون صحبت میکنن. مثلا میگه اگه سرویس مثلا سالش 12 تومن میخوای بدی، من ازت 8 تومن میگیرم، بچه تو میبرم میارم. اینجوری میگن. الان هم که دیگه هزینه ها بالاست، بیشتر والدین رو قبول میکنن.
جدا این که یه زد و بند و قرار دادی با مدیر مدرسه میبنده، با والدین هم هستن افرادی که خودشون با والدین میبندن؟
هستن که اصلا مدیر نمیدونه، ولی والدین بین خودشون درست کردن، طرف رو مثلا میشناسن، میگن بیا رو ببر، اینقدر بهت میدیم، مثلا 4 تومن 5 تومن از مدرسه کمتر، از سرویس مدرسه کمتر بهشون میدن. آره میشناسن، اینجوری هم هستن خیلی زیاد.
و این افراد مورد تایید والدین حداقل هستن؟
یا میشناسن، چند سال میان میرن، اعتماد میکنن، بچه هاشون رو میسپارن دستش
بدون هیچ ضابطه؟
نه که مثلا دولت تعیین کنه، آموزش پرورش تعیین کنه که بگه این مثلا سرویس آموزش پرورش مدرکی داره، کارت شناسایی داره، اصلا نیست.
اینجا استدیو صدای شهر.
خب گزارش همکار خوبم خانم افشار نژاد رو شنیدید. لازم به یادآوری و ذکر هست که قرار هست هفته آینده یک شنبه نشستی داشته باشه تاکسیرانی راجع به سرویس مدارس صحبت بکنه. فکر میکنم این نشست باید با مسئول آموزش پرورش هم باشه آقای عرب شیرازی، نه احتمالا، و شهرداری، که ببینن به چه سرانجامی میرسونن سرویس های مدارس رو. حالا بحث تاکسی های اینترنتی هم مطرح شده، راجع به پیمانکاران سرویس مدارس هم لازمه که صحبت بشه. اما وقت کمه، پیگیر این مسئله هستیم. بخش بعدی صدای شهر که بعد از ظهر خواهد بود از ساعت 15:55 باز با ما همراه باشید با موضوع بررسی وضعیت نوسازی تاکسی های فرسوده و شرایط تسهیلاتی که خواهند داد. متشکرم، روز خوبی رو برای همه شما عزیزان آرزو میکنم. موسیقی